در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر ای عشق پایان تو دور است، اگر ای عشق پایان تو دور است، دلم غرق تمنای عبور است. برای پرکشیدن در هوایت دلم مثل صنوبرها صبور است. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، شما خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام و خدا قوت دارم و امیدوارم انشالله در این روزهایی که اتفاق نادری شاید صدها سال یک بار میفته و ما مبتلا شدیم، انشالله با آرامش و تجربه خوبی برای اکثر هم میهنانمون باشه. از اینکه فرصتی فراهم شده، بعضی چیزها رو از دست دادیم، بعضی از جمع‌ها رو، و در عوض فرصت خلوت اعتکاف واقعی برای بعضی ها به وجود اومده. انشالله که هم توفیق عبادت، هم توفیق رسیدن به خانواده برای بیشتر همیهنانمون انشاءالله به خوبی فراهم بشه.
انشاءالله خیلی خوب. انشاءالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه، دلتون آرام باشه به ذکر و یاد خدای متعال. و خیلی خوشحالیم که در این روزهای پایانی سال 98 هم همراه شما هستیم و در کنار شما. پیشاپیش سال نوتونم مبارک باشه و انشاءالله بهترین اتفاقات برای شما در سال جدید بیفته. بحث امروز حاجی کاشانی عزیز رو با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما به بحث کارگزاران رسیدیم و میخواستیم وارد مباحث جدی سیره بشیم، با همفکری با عزیزان به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه هم سلیقه حضرت دستمون بیاد، بعضی از رفقای حضرت رو بشناسیم، هم برای اینکه بعضی از یارانی که گاهی خورده اشکالات کوچکی داشتن رو بررسی کنیم، به اونها رسیدیم. تا جلسه گذشته که بعدی ابن حاتم رسیدیم، با اون همه سلحشوری و مجاهدت عرض کردیم یه نقطه خاکستری در کارنامه او بود. یکی دو جلسه انشالله میخواییم به ریزش های حکومت حضرت بپردازیم، یعنی کسانی که با حضرت بودن ولی از حضرت جدا شدن، حالا بعضی عاقبت به خیر شدن دوباره و بعضی متاسفانه دیگه فاصله گرفت.
یعنی در واقع بودن با حضرت خودش غربالگری جدیه.
بله همینطوره. یه نکته هم که داره اینه که من دوست داشتم همراه بشن بینندگان عزیز با ما که ببینیم که ما اگر با امام زمان ارواحنا فدا انشاءالله روزیمون شد و دوران حضرت رو دیدیم، خدای نکرده یه وقت توقعی از ایشون نداریم که بعد ناراحت بشیم اتفاقات بیفته. بعضی از اینا دوستان امیرالمومنینن که یکی از توقعاتشون رو حضرت صلاح نمیدونه و اینا قهر کردن گاهی و میخوایم ببینیم که حضرت چگونه رفتار میکنه. این یکی دو جلسه برای خود من خیلی عبرت انگیزه و بعضی وقتا دچار خوف و اینا شدم در خلوت خود.
یعنی همراهی و این میت خیلی حساسیت.
یکی از اینها که شاید کمترم از او اسم برده شده باشه و سرگذشتش خیلی برای خود من عبرت انگیز بود، شخصی به اسم عبدالله ابن الاحتم باه دو چشم. ایشون از یه خانواده ایه که همه خطیب و سخنورن و در روزگار گذشته خطیب سخنور اون زمان مثل آدمای رسانه‌ای امروز. من ادبیات الفاظی که امروز میگن و به کار نمیبرم، کسانی که حرف میزنن حرفشون رسانه‌ای میشه، همه جا منتشر میشه و لذا نفوذ کلام دارن، بعضیا حاضرن پول به اینا بدن که اینا این ور اون ور حرف بزنن و خلاصه آدمای رسانه‌ای اون روزگار محسوب میشن، بیانشون مهمه. و بعضی از بزرگان مورخین و ادبا مثلا میگن اینا خانوادگی همشون از خطبای برجسته سخنوران برجسته بودن. جاهز میگه اصلا جاهز خودش خیلی ادیب بزرگیه، میگه صاحب مقامات در سخنوری و هر جا میخواستن سلطانی کسی بود که نمیدونستن چجوری حاجتشون رو ازش بخوان، اینو میفرستادن، یه پولی شرط میدادن یا این نماینده میشد میرفت حرف میزد، بیان یه طوری بود و نفوذش خلاصه اثر میگذاشت. خودش، خانوادش، برادرانش، پسرانش، نوه هاش ادیبان برجسته تاریخ ادبیات عربه.
چه جاله؟
بله، یعنی مثلا بله، پسرش صفوان، پسر پسرش خالد ابن صفوان، نوه دیگه شبیب ابن شیبه، اینا از ادبای برجستن که انه مثلا من میخوام از رودکی و اینا سخن بگم تو فارسی، یعنی ادبای تراز اول عرب محسوب میشن. خیلی سخنان زیادی از اینا به جا مونده، بسیاری از اینا ضرب المثل شده، حکیمانه بوده و همین سخنوری هم کار دستش داده. یعنی این که چون که میتونست خوب حرف بزنه خلاصه دیگه همه جا میرفت حرف میزد و بعد خوبم پول در میومد برای اینو. ایشون در یه نقل متفردی، یعنی یک جا در منابع مهم تاریخ اومده که امیرالمومنین صلوات الله علیه او رو حاکم کرمان قرار داد، کارگزار حضرت در کرمانه و دیگه خبر عزلی هم ازش نرسیده. اما این شخصیتی که مثلا روایاتی از خانوادش داریم که فرض بفرمایید یکی از پسران او نقل شده که این روایتی که کسی جرأت نمی‌کرد در مت امیرالمومنین بگه رو نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود انا سید و ولد آدم، من سرور همه فرزندان آدمم. اینجا هم نمیخواد پیغمبر از خودش تعریف کنه، جایگاهو میخواد بگه و علیون سید العرب و علی سلام الله علیه سید عربه. و این خب خیلی منهدم کننده یه قبائلی بود که
بله.
خلاصه این حرفو دوست نداشتن امیرالمومنین همچی جایگاهی داشته باشه، گفتن و سیدم که واضحه که مقام برتری مطلقو داره، گفتن این حرف جرأت میخواست. خیلی ها رو خاطراتی هست تو منابع تاریخی که برای همین یک کلمه علیون سید العرب چه آدمهای کشته شدن. خلاصه این خانواده از اینا بودن که از این روایت هم نقل میکردن. عبدالله حاکمه عرض کنم خدمت شما که کرمان هم بوده. و اما متاسفانه چون سخنور بود و بعد یه حالت بخلی هم این خانواده داشتن.
یعنی چی؟
یعنی این خانواده معروفن به بخل، یعنی اینکه خیلی اهل بخشش نبودن. آها. و بعد آدم این که بخل داره کم کم حریص هم میشه که اینا رو جمع کنه، علاقه داشتن به مال جمع کردن، لذا کم کم جاهایی که پول توش بود و اینا یه خورده لغزش کردن تا به یه جای عجیبی رسید کارش. زیاد ابن ابی که زمان امیرالمومنین در فارس حکومت میکرد، ذیل حاکم بصره که او زیر نظر امیرالمومنین بود، بعدن متاسفانه با معاویه تبانی کرد و حالا ماجراش انشالله بعدن عرض خواهیم کرد. یه آدمی است که هزاران هزار شیعه کشته، بصره به هم ریخته بود، معاویه نمیدونست چه کسی رو بفرسته اونجا. چند سال بعد از امیرالمومنین، شاید 4-5 سال بعد از شهادت امیرالمومنین، شورش میشد به هم میریخت. زیاد رو حاکم بصره کرد یعنی مثل یک کشور امروز، یعنی بصره اطرافش بخش زیادی از ایران امروز. زیاد وقتی خیلی پول داشت، خلاصه زیاد وقتی اومد یه خطبه خوند که حمد خدا نگفت، بر پیغمبر درود نفرستاد. یعنی میخواست بگه که چطور بلا تشبیه معاذ الله سوره توبه بدون بسم الله آغاز میشه، میخواست بگه در اوج خشونت میخوام با شما برخورد کنم،
حساب کار دستون بیاد.
این دیگه ما که حق نداریم کنم. بدون حمد خدا شروع کرد و بدون ذکر نام پیغمبر و گفتش که اگر یه ذلیلی از یه خانواده، یه ضعیفی، یه غیر شریفی کاری بکنه، من شریفو میگیرم، مثلا پدرتونو در میارم، پوستتونو میکنم، کاری میکنم، نفستونو ببرم. خلاصه شروع کرد به تهدید کردن. اوج خشونت، همه دارن اینجوری نگاه میکنن. متاسفانه اولین کسی که بلند شد عبدالله ابن عهدم بود، بصری بود دیگه. ایشون از بصریان بود که بلند شد، گفتش که اشهد ایها الامیر لقد اوتیت الحکمت و فصل الخطاب، خدا به تو حکمت و فصل الخطاب داده.
عجیب.
تو اونجایی که اگه و آقا همیشه هم اینجوری بوده، اگه کسی به ظالمین نزدیک بشه، ظالمین به مثل دستمال عزم خواهم برخورد میکنه. بلا فاصله زیاد گفتش که کذبت، دروغ گفتی، ذاک نبی الله داوود، تو دروغ گفتی، حکمت و خلاصه فصل الخطاب و خدا به داوود داده نه به من، علیکی مثلا
زایه شد.
آره. ولی دیدن نه خوب، پس عجب آدمیه، میشه این آدم خودش اصلا خلاصه دیه سخنوری رو تایید میکرد، کلی امتیاز داشت. دیدن که میشه جاهایی ازش استفاده میکنن. چجوری؟ مثلا یه روزی حاکمی، یه فرمانده ای رفته بود میدان، نیروهاش فرار کرده بودن، اون مجبور شد فرار کنه و فرمانده تو جنگ فرار کنه. آقا سرشکستگیش عجیبه، هیچکی نمیدونست با این چی بگه. بگن الحمدلله شما زنده موندی، مثلا تسلیت بگن، چی؟ گفت من میرم. گفتش که مرحبا به صابر المخذول، خوش آمدی ای کسی که در راه خدا صبر کردی و تو رو تنها گذاشتن. خدا میدونست ما به تو نیاز داریم، تو رو خواست حفظ کنه. یعنی اسم فرار رو گذاشت، خدا میخواست که ما از تو استفاده کنیم. میدونست که ما خیلی امت به تو احتیاج داره. لکن الله علم حاجت اهل الاسلام الیک، اسلام تو منتظر تو هن. خلاصه فابقا که خود تو رو نگهت داشت. خلاصه کلی کیف کرد طرف که فرار اینجوری. یعنی میخوام بگم دقیقاً این کار رسانه امروز که جای جلاد و شهید عوض میشه، فرار کننده تبدیل شد به کسی که ذخیره خدا، بقیه خدا، بقیت الله ایناست در واقع. خلاصه این خوش خدمتی ها باعث شد که خیلی، ابن خلدون میگه خیلی بنی امیه او رو قبولش داشتند و اینا، خیلی هم چشمش دنبال این بود یه پستی برای خودش و بچه‌اش بگیره، لابیگری کنه از اینا. و خلاصه صاحب منزلت بود ابن خلدون میگه در بنی امیه، تا اینکه اون نقطه عجیب میرسی. خیلی از منابع اینو ذکر کردن، منابع زیادی که من انشاءالله در بسته مستندات عرض میکنم. گفتن لحظات آخر عمرش که شد، به احتضار که افتاده بود، بعضی از مثلا صاحب نفسای اون زمان اومده بودن دیدنش، نگاه کردن هی چشمش اینجوری، گوشه چشمش به سمت نزدیک در یه صندوقچه رو نگاه میکنه، اینجوری نگاه میکنه، حالم نداره از جا بلند شه. گفتن چیه؟ گفتش که 100,000 سکه اونجاست، تو بعضی نقلا 100,000 دیناره، یعنی 100,000 مثقال طلا، 100,000 درهم هم باشه خیلی زیاد. گفت نه زکات اینا رو دادم، نه با اینا صله رحم کردم، نه حقوق شهریشو پرداخت کردم.
عجیب. آره. هیچ.
آره. این گفتش که برای چی اینو نگردشت تا حالا؟ گفتش که
این هم بخل است.
آه. گفت لروعت زمان و روز مبادا تلخی های روزگار نگرش داشته بود. من اینو داشتم میخوندم یاد خودم و محتکران افتادم. حالا یه وقت محتکر یه انبار احتکار میکنه، یه وقت یه نفر یه مثلا فرض کنید که 2 کیلو سیب زمینی پیاز رو از یه محرومی دریغ میکنه. گفت لروعت زمان، برای سختی های روزگار و جفوت سلطان. گفتم یه وقت سلطانی، پادشاهی چیزی گیر میده بتونم پول بدم بخرم مثلا سربازاشو آزاد شم، و سختی های خانواده یا مکاثرت العشیره توی نقل دیگه. یه وقتی قرار شد ما تفاخر بکنیم بگه ما اینقدر پول داره خانواده مون، همون بخله. یعنی حقوق واجبمو ندادم، به تعبیر امروز خمس و زکاتمو ندادم، حالا دارم میمیرم. خیلی اینجا حرف تکان دهنده است. من یه چیزی خیلی از منابع اینو نقل کردم، ولی نگاه کردم مرحوم ابن فهد حلی اعلی الله مقامه و شریف اینو در کتاب عدت و دایی آورده. خلاصه ابن فهد حلی آدم ویژه ای آقا، یه هدیه از ابن فهد حلی هم آوردم.
خدا خیرتون بده، چی از این بهتر؟
عرض کنم خدمت شما که مرحوم ابن فهد حلی ماجرا که تعریف میکنه به اسم نمیبره، میگه یه نفری بود اینجوری لحظات آخر عمرش حسرت خورد که ای داد حقوقشو ندادم، حالا میتونم استفاده کنم. لحظه احتضار میفهمه دیگه. بعد میگه امیرالمومنین صلوات الله علیه فرموده که از این حسرت میدونی، حسرت عظیم میدونید که یه مال وقتیه که شما پولی رو جمع میکنید ولی فرصت نمیکنید تو راهش خرج کنید. اصلا یه جمله‌ای داریم از امیرالمومنین صلوات الله علیه که بعضی از شارحین نهج البلاغه این قصه رو اونجا هم آوردن. خود حکمت 992 نهج البلاغه حضرت میفرماد یبن آدم، ای پسر آدم، ما کسبت فوق قوتک، بیشتر از روزیت اگر چیزی رو جمع کنی فانت فیه خازن لغیره، فقط میشی نگهبانش برای آیندگان، برای ورثه، برای دیگران، خودتو بیچاره دیگران نکن. بعد مرحوم ابن فهد علی رحمت الله علیه یه روایتی که تو منابع دیگه ما هم هست از امام صادق میارن، آی شریعتی خدا میدونه من خودم وقتی این روایتو دیدم بدنم لرزید، اصلا باورم نمیشد که حضرت اینطوری بگه. اتفاقا روایت زیادی هم تاییدش میکنه که پس این حسرت خورد از این که من چیکار کردم، مالو خرج تو راه درست نکرد،
فقط نگهش داشتم.
از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده که فرمود و اعظم من هذا حسرتن، از این حسرت بالاتر مال کیه؟ رجل جمع مالا عظیما بکد شدید، یه کسیه که مال زیادی رو با سختی فراوان، تلاش فراوان، تلاش شخصی و مباشرت الاحوال و اینکه خودشو در معرض خطرها قرار بده و تعرض الاخطار، خودشو به سختی بندازه قرار میده پولو جمع میکنه. حسرت این آدم از اینی که پول خرج نکرده بیشتره. ثم افنا ماله به صدقات و مبرات، همش هم تو راه خیر خرج میکنه. و افنا شبابه و قوته فی عبادات و صلوات، جوانیشو تو راه عبادت و نماز و طاعت خدا خرج میکنه. این حسرتش بیشتره. چرا؟ اگر و هو مع ذلک لا یرا لعلی ابن ابی طالب حقا، اگر کسی همه زندگیشو مالشو جوانیشو خرج کنه امیرالمومنین رو نشناسه. ثروت اینه، یعنی اگر حسرت میخوریم از این که مالو خرج کرد نکرد تو راه خدا، ما اگر عمرمون و داراییمون رو تو راه امیرالمومنین خرج نکنیم، این قیامت حسرتشو میخوریم. و پیغمبر اکرم فرمود که اگر یک دهم از یک دهم از یک دهم این رو، یعنی یک هزارم این خرج میکرد، ولی امیرالمومنین رو میشناخت، این خیلی براش فایده داشت. یعنی یکی از حسرت‌های ما روز قیامت اینه که ایامی بود و بیماری اومد و ما خونه بودیم، ما 10 دقیقه در روز درباره اماممون مطالعه نکرد،
علی رو نشناخت،
امیرالمومنین رو نشناخت.
سلام الله،
سلام الله علیه. و این فرد اینجوری با ابتلا متاسفانه از دنیا رفت. خدا انشالله ما رو اینجوری حسرت روز مرگمون انشالله روز حسرتمون نباشه و روز قیامت
انشالله. یکی دیگه عبدالله ابن
احتم، یکی دیگه بود از غلامان امیرالمومنین، حضرت آزادش کرده بود. واقعا خدا رحم کنه به مسئولین، این نزدیکانشون رفقاشون تا اینا رو جهنمی نکنن رها
نمی‌کنن.
یه وقتی من در حضور یکی از مسئولین ارشد نظام بودم، قرار بود سخنرانی کنم برای شهادت یکی از ائمه علیهم السلام. اونجا گفتم آقا من عذرخواهی میکنم، مخلص همه عزیزان هستم، فامیلا و رفقای شما اینجا هستن، خطرناکترین برای شما از همه دشمنان شما خطرناکتر اینان. ترامپ خطرناک نیست، اون دشمنه و واضحه. اینان که از شما تقاضاهایی میکنن و شما رو با فشار هل میدن، همون چیزی که نمود عدی ابن عاطم گفتیم که خانواده و قبیله شما دن اصلاح،
یعنی علقه ها
و وابستگی ها کاری میکنن که فکر میکنن فلانی مسئول شد دیگه همه بچه محله باید تدوان پست بگیرن. این خلاصه غلام حضرت بود، بنده حضرت بود، حضرت آزادش کرده بود. یه شخصی در کافی شریف هست، اومد و از امیرالمومنین گفت آقا حالا که حاکم شدی، خلیفه شدی، آقا هوامار تو اون که ما برده شما بودیم، هوامون رو داشتی، حالا از مال شخصی میداد. اینا توقعشون از بیت المال بود. گفتش که آقا به من یه پولی بده. حضرت فرمود که فدای کرم امیرالمومنین بشم. فرمود یخرج عطایی فاقاسمه که هو، بذار سهم من از عطا برسه همشو میدم بهت. یعنی سهم خودمو در واقع درآمد خودم برسه تقسیم بشه، همه رو منم سهم خودم همشو بهت میدم. گفت لا اکتفی، این کافی نیست، از عطا من نمیتونم بیشتر از این بدم، دست که نمیتونم بهتونم. رفت پیش معاویه، رفت پیش معاویه و فکر کرد که برده. یه نامه نوشت به امیرالمومنین که آقا معاویه منو تحویل میگیره. امروز ما اینا رو زیاد میبینیم که بعضیا پیش دشمن میرن و دشمن هم اینا رو تحویل میگیرن. اونایی که دوست دارن ببینن امروز بعضیا پیش دشمن میرن، دشمن تحویلشون میگیره، دو تا نکته امروز انشالله عرض میکنیم و این نکته بسیار عجیب ریزنده بودیم جلسه آینده. از این کسانی که به خاطر اختلاف با امیرالمومنین که توقع ازش داشتن رفتن پیش دشمن امیرالمومنین و عاقبت به شر شدن. گفت آقا من نمیدونم، اومدم اینجا پیش معاویه، غلام آزاد کرده شما بودم، اینجا چه تحویلی میگیره؟ آقا چرا تحویلت میگیره؟ میخواد خرجت کنه علیه حضرت. امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر کریمه که پاسخ داد، فرمود که این پولی که به تو داده شده قبل از تو دست کیا بوده، بعد از تو دست کیا خواهد بود، تو چیزی نمیتونی نگه داری. نگاه کن قبلش کجا بوده، بعدش کجا خواهد بود، تو فقط نقش پله برقی رو داری و واسط و آسانسور از این که این مال رو منتقل کنی. و چه مالی رو میخوای منتقل کنی؟ امروز مردم برای کرونا، برای اینکه آلوده نشن، چقدر تو چه در واقع ویروس خطرناکی رو داری با خودت اینطوری جا به جا میکنی، سرایت میدی؟ من دلم برای خودت میسوزه، فرزندانت. امروز فکر میکنی داری پول میگیری، فکر نمیکنی داری هزینه کفر فرزندت و هزینه بیماری لاعلاج فرزندت، بی ایمانی فرزندت رو میگیری. این رشوه نیست،
یعنی هر چی باشه روز خودشون.
بله، این پول کفر خودت و خانوادته، پول نابود شدن نسلته
با دست خودت،
با دست خودت. و عجیبه که حضرت سلام الله علیه پاسخشو داد. میتونست میگه آقا کی هستی اصلا من جوابتو بخوام بده. یک شخصیت دیگری که خیلی متاسفانه به او جفا شده و به خاطر جمله که در نهج البلاغه هست به او گاهی ما ممکنه بدبین شده باشیم، البته خب اشتباهاتی هم داره، مختصر، شخصیتی است به نام جناب عقیل، برادر امیرالمومنین.
ایشون هم جزء ریزشی ها بودین شما؟
ایشون هم جزء ریزشی هاست، منتها هر کسی به حسب خودش دیگه،
تناسب جایگاهی که داشته.
و یعنی ایشون عاقبتش به خیره، حالا عرض خواهیم کرد. منتها خدا میدونه که من تو خلوت خودم گاهی گریه کردم برای مظلومیت امیرالمومنین به خاطر این رفتاری که صورت گرفته شده. و اون چیه آقا؟ ماجرای عقیل. عقیل حداقل 20 سال از امیرالمومنین بزرگتره. من برای اینکه ساعت رو لحاظ کنم یه خورده سریع عرض میکنم که او به خاطر تقیه‌ای که باید میکرد که بتونن حفظ کنن جایگاه رسول خدا رو، تا بدر ایمانش رو اظهار نکرد، در بدر زورکی کفار و مشرکین آوردنش در جنگ، اسیر شد، نمیخواست بیاد، زوری آوردنش و بعد اونجا آزاد شد، فدیه داد عباس هموی پیامبر برای او. و او قبل از حدیبیه اختلافه که همون بعد از بدر یا تا حدیبیه، بالاخره خودش اومد و هجرت کرد و اسلام آورد. اسلام که آورد هیچ وقت نتونست جایگاه برادرش حمزه رو پر کنه. لذا تو اون ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا، حضرت امیر و اینا، اون جایگاه او نتونست ایفا کنه، بزرگی اونقدر نداشت. ولی خب اعلم قریش بود در نسب شناسی و ایام العرب که خاطرات در واقع اتفاقات مردم قبائله، لذا همیشه دورش شلوغ بود و مردم سوال میکردن، ولی محبوب نبود. چون به شدت صریح اللهجه بود، خیلی هم صریح پاسخ میداد، بسیار، یعنی در حاضر جوابی استثنایی است برای خودش. یه روایتی از رسول خدا در مورد اون رسیده که بسیار عجیب. یه روز امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله، عقیل رو دوست داری شما؟ از رفتارت معلومه. فرمود که بله، انی احبه حبین. اصلا این روایت روایت محبت، من اون رو به دو جهت دوست دارم، حبا له هم خودش رو دوست دارم و حبا لحب ابی طالب له، هم چون ابو طالب او رو دوست داشت، من هر کی ابو طالب او را دوست بداره من دوستش دارم.
دوست داشتن ابو طالب میشه معیار محبت حضرت.
و حالا آخر بحث عرض خواهیم کرد که روایت من ناقص خوندم که 9 فرزند و نوه او در کربلا شهید شدن و این استثناست، آقایت به خیر شد، کم داریم کسی اینطوری باشه. حاضر جوابش هم عرض خواهم کرد تو مواجهه‌اش با معاویه. ماجرای عقیل بد برداشت شده، مردم خیال کردن که عقیل رفته پیش امیرالمومنین و عرض کنم خدمت شما که از حضرت چیزی خواسته و حضرت به او نداده و او هم قهر کرده رفته پیش معاویه. دو تا اشکال اینجا پیش میاد، یکی این که نقل مشهوری که تو ذهن مردم از نهج البلاغه اینه که حالا جلوترم دقیقش رو عرض میکنم، اینی که مثلا اومده 2 کیلو 3 کیلو گندم خواسته حضرت دریغ کرده، در حالی که این انسانی نیست، امیرالمومنین شبال فقرا میرفته کمک میکرده. یعنی مسئله روشن نیست. برای اینکه مسئله روشن بشه من سعی میکنم یه خورده اینجا تمرکز کنم.
یعنی اگه 2 کیلو 3 کیلو گندم بود امیرالمومنین از سهم خودشون بود و برادرشون دیگه
نبود. نکته اینجا بود که عقیل بدهکار بود، خاطر مشکلات در دوران قبل از امیرالمومنین 100,000 درهم بیشتر کتابا نوشتن، 40,000 درهم بعضی های دیگه نوشتن بدهی داشت، این بدهی زیادی و خلاصه طلبکاروش فشار می بردن. امیرالمومنین که حاکم شد اومد مدینه، اومد کوفه و السلام علیک یا امیرالمومنین، حضرت فرمود السلام علیک یا ابا یزید، چون یکی از پسرای او اسمش یزید بود، اون زمان ها یزید هنوز اسم بدی نبود که بعدن کربلا شد و این اسم مثلا صدام و اینا اسم بدی شد بعدها. به امام حسن فرمود که برای عمود برو بازار کفش نو، لباس نو، شلوار نو، خلاصه
اینجوری ازش پذیرایی
کرد، نو برای سرشو. بله شب که اومدن بیان خونه که میخوام با خودتون هم غذاشم، غذای خود حضرت گذاشتن جوش، دید یه ذره نونه، یه خورده سبزی با نمک، گفت حکومت بر عراق و کجا این
قضای حاکمش این
قضای حاکمه بابا. حضرت فرمود بله، من یه توقعی داشتم. حضرت فرمود چی میخوای؟ گفت من 100,000 درهم بدهکارم با این نون و
کلتنون
سبزی تو که من معلومه که نمیخوای لابد چیزی به ما بدی. حضرت فرمود که من نوبت عطا که برسه، عقیل اینجا نابینا بود و اون درآمدی رو که مردم به خاطر رزماوریشون پرداخت میکردن که یه حقوق اضافی بود که حقوق خوبی هم بود نمیگرفت طبیعتا دیگه، چون امکان جایی نداشت.
یعنی
پولی که به نظامی ها داده میشد که عمده کوفه اصلا همه اینطوری بودن، این شهر نظامی ها بود،
جنگجو بودن،
آره، به اون نمیدادن. حضرت اون سهم خودم برسه همشو میدم به تو. گفت من سهم تو رو نمیخوام، این سهم اولا چقدره؟ و حضرت فرمود 4,000. گفت من 4,000 تو مشکلم حل نمیکنه. بیت المال فی یدک و انت تصوفنی الی عطائک، بیت المال دست تو، میگی صبر کن سهمم برسه، من به حساب شخصیت کنم، بانک مرکزی دستته،
در گاف صندوق باز کن،
در گاف صندوق باز کن، کسی به تو جرأت نمیکنه حرف بزنه. حضرت فرمود که اتأمرنی ان ادفع الیک اموال المسلمین و قد ائتمنونی علیها، میخوای اموال مسلمین رو تو بدم اونو به من، خلاصه
اعتماد کردن.
بعد حضرت فرمود بیا بریم دزدی کنیم. خیلی بهش برخورد، منو کی تو عمرم دزدی کردن،
دیوار خون مردم بریم،
منو تو پسر ابو طالبیم. حضرت فرمود خب دست بیت المال بزنم از این بدتره، تسرق من واحدن خیر من ان تسرق من المسلمین جمیعا، بزن یکی بدزدیم، فلانجای کاسبی خیلی وضعش خوب، میریم پولاشو برمیداریم
با یه نفر طرفیم،
نه بیت المال مسلمی. گو آقا من اینجوری من مشکلم حل نمیشه، توجه میفرمایید. اینو داشته باشید، بهش برخورد. اینجا گفتن که رفت پیش معاویه. حالا راجع به چگونه رفتنش پیش معاویه عرض میکنم. این یه نقل که در واقع حاصل عمده منابع تاریخی است که من عرض کردم. یه نقلم در کتاب شریف نهج البلاغه است که کتاب شریف نهج البلاغه از امالی شیخ صدوق روایت رو گرفته، ولی به روش خود مرحوم سید رضی صاحب کتاب نهج البلاغه که روایات رو تلخیص میکنه، گاهی تقطیع میکنه، گاهی کم و زیاد میکنه محتواشو، یعنی
کامل و مفصل میکنه. نیست دیگه. بله.
مطلب رو مختصرتر آورده. اونجا حضرت میفرماد که مردم اینو بیشتر شنیدن. اونجا اون میگه من 100,000 تا میخوام و 100,000 به خاطر بدهیمه. منم اهل زیاده خواهی نیستم. اینا بدهکار طلبکارو فشار آوردن به
گرفتارم.
گرفتارم، آبروم تو خطر. اینو داشته باشین. به خداوند انشاءالله هر کسی که در این ایام مردم ما دوچار اسرت شدن، واقعا خدا میدونه شبا آدم خوابش نمیبره از این که یه عده بودن روزمزد، یه عده خدماتی بودن، کارهاشون با خدمات دادن و در واقع اجیر شدن، کار کردن، زندگی میگذروندن، این ایام حقوق ندارن، این ایام آبرو دارن. خدا انشاءالله به ما رحم کنه که بعدن چوب بی توجهی به اینهایی که آبرو دارن رو نخوریم انشاءالله. هم ما هم دولت
تبای همو داشته باشیم.
اونجا حضرت می فرماد که اول خطبه اینطوریه که والله لعن ابیت علی حسک سعدانه مسحدن، منو رو خار بخوابونن، برهنه بکشن، پاره پاره بشه بدنم، راحت ترم تو بخوام ظلم کنه. بعد فرمود که والله لقد رأیت عقیلن، عقیل رو دیدم، و قد املق حتی استماهنی من برکم ساعن، عقیل رو دیدم که انقدر فقر بهش فشار آورده اومده 3 کیلو گندم از من بگیره. و رأیت سبیانه شعث الشعور، بچه‌هاش هم دیدم که اینها خاکالود غبر الالوان، انگار که اینا رو خاکمالی کردن. و گرسنه من فقرهم که انما صودت وجوههم بالاظلم، انگار که اینا رو با گیاه ازلم، مثلا با زغال یکی رو سیاه میکنه کرده. انگار که یکی اینا رو عمدن سیاه کرده باشه، سیاه سوخته شده از شدت
گرسنگی، یعنی با یک حال روز فجیع.
آره.
خب
بعد آبدنی مؤکدن، هی میومد و میرفت پیش من و کرر علیه القول مرددن، هی میگفت آقا به من کمک کن. اینجا در نقل اعمالی صدوق داره میگه یه بار گفت 3 کیلو گندم بده، یه بار گفت آقا 5-6 کیلو جو بده، و منم دیدم که نمیخوام دینامو بهش بفروشم. خلاصه احمیت له حدیدتن، یه آهنی رو داغ کردم و تو اونم نابینا بود، نزدیکش بردم گفتم بگیر، رو دستش اومد نزدیک کنه، فکر کرد کیسه میخوام بهش بدم، نزدیک حرارت که شد نسوخت، نزدیک حرارت که شد حرارت دید یهو جا خورد. نابینا هم حسش خیلی خوب کار میکنه، خیلی بهش برخورد. بعد اینجا میگه که آقا من به هم برخورد. اینجا حضرت بهش میگن که مادرت به حضرت بنشینه، تو از داغی با فاصله یه آهن فرار میکنی، میخوای منو جهنمی کنی. اینجا بعضی گیر کردن توی این نقل،
این که اصلا با اون کاملا فرق میکنه که.
فرق میکنه. مرحوم شهید مطهری اینجا رو اینجوری برداشت که در سیری در سیر ائمه، سیری در سیر نبوی، که اینجا مثلا فیلم بازی کرده عقیل و مثلا خواسته بچه‌هاشو رنگ کنه و اینا، حالت گرسنه
که حضرت دلش به رحم بیاد.
آره، ولی به نظر ما درست نفرموده شهید مطهری رحمت الله علیه. چرا؟ به نظر میاد اون نقل‌های زیاد منابع متعدد که هم شیعه نقل کرده هم غیر شیعه نقل کرده و منابع قدیمی‌تر از این ماجرا، اونا دقیق‌تر میگن. برای اینکه اگر یه نفر بیاد در خونه من بچه‌هاشم بیار از گرسنگی، خب منم چیکار میکنم؟ 3 کیلو گندم میدم دیگه. چرا میگم اون نداده؟
3 کیلو گندم
میدم. با مشکل عقیل با 3 کیلو گندم که هیچ، با 4000 سکه سهم امیرالمومنین حل
نمیشد.
و این که اصلا گول می‌خواست بزنه امیرالمومنین، اینا عقیل انقدر میفهمید که امیرالمومنین نمیشه گول زد.
خب اینا الان چه جوری با هم جمع میشه؟
به نظر ما میرسه که این روایت دوچار آسیب دیدگی شده. یعنی منابع معتبرتر نشون میده که این نمیتونه درست باشه، این اصلا با اخلاق حضرت سازگار نیست. امیرالمومنین کسیه که برده آزاد شدهش میاد میگه ازم همه سهمو به تو میدم.
آره،
اگر اون دنبال 3 کیلو گندم بود، آقا 3 کیلو گندمو که حضرت سهمشو میداد مشکل حل.
برادرشونه.
دقیقاً. بعد چرا هی بگه، چرا هی میای هم تکرار میکنه رفت آمدشو و بعد من یه آهنی بهش نزدیک میکنم، این جور در نمیاد. درست شد. اونی که به نظر میرسه، لذا اون تحلیم که شاید تحلیم میخواد یه جوری مشکل این روایت حل کنه، به نظر ما نمیتونیم با این مشکل رو حل کنیم. کاری نداشت از 3 کیلو 4 کیلو 10 کیلو بخوره، شما 30 کیلو گندم بده.
حالا ما میگیم لا صدقت و زور هم محتاج دیگه، اینا جزء نزدیکان و اقربا
تازه هر شب تا صبح میرفته فقرا کمک میکرد. اینم یه آدم اونطور. نکته اینجاست که من خیلی گشتم، هم عقیل آقابت به خیر این چه وضعیه، تا یه روایت پیدا کردم به نظر میاد این وجه جمع باشه. ابن عقده از بزرگان محدثان مورد قبولش یه سنیه، از استثناهاست که همه طرف قبولش دارن معمولا. ایشون یه فضائل امیرالمومنین داره، خیلی کتاب مهمیه، کتاب از بین رفته، روایتش تو منابع مختلف هست، اخیرا یه محقق اینا رو کنار هم دوباره جمع کرد. در صفحه 39 این کتاب اومده که اومد گفت یا امیرالمومنین، به امیرالمومنین عرض کرد اذن لی الی معاویه، بذار من برم پیش معاویه، من بدهکارم، همسرم هم خاله معاویه است، شما اجازه بده من برم پیش معاویه و بالاخره فامیلش هم دیگه میگن بدهی رو بده، منم طلبکارام همین بنی امیه دیگه، همین پول از همون رو بگیرم بدم به اونا، خلاص شم از دستشون. میگه حضرت فرمود که فی حلن محلل، باش من حرفی ندارم برو. حالا بدهی فشار آورده بود، یه اذنی از حضرت گرفته بود، رفت سراغ معاویه. اینجا بعضیا گفتن که آقا بعد از شهادت امیرالمومنین رفت پیش معاویه، ممکنه، ولی چون در منابع تاریخی خیلی بنی امیه از این رفتن پیش معاویه سوء استفاده کردن، به نظر میرسه که زمان حیات امیرالمومنین باشه و این خیلی جانسوزه که برادر امیرالمومنین میره خلاصه پیش معاویه به خاطر فشار مالی و میدونه که معاویه از او سوء استفاده خواهد کرد. خلاصه تا رسید معاویه گفت 100,000 سکه آماده کنید بدید به ابو یزید عقیلو. خلاصه اینجا دیگه فرصتمون محدوده، من چند تا از دفاعهاشو بگم. این رفت ما این که پول نیاز داشت رفت پیش معاویه، ولی دید اینا فضا رو فراهم کردن که علیه امیرالمومنین خرج کنن، این کار رو نکرد. معاویه پول رو داد، اینم ورداشت، بعد گفتش که علی و اصحابشو چجوری دیدی؟ گفت بینشون رفتم دیدم انگار اصحاب پیامبر بودن شبان روز، فقط پیغمبر بینشون هایدم، علی بینشون بود.
عجیب.
و اومدم بین تو اصحابت نگاه کردم، دیدم انگار بین ابو سفیان و اصحابش تو جنگ بدر بود،
فقط ابو سفیان
ابو سفیان نیست، تو هستی.
باریکنده
ماوی خود نگاه کرد و گفت الان میخندونمتون، گفتش که خوش آمدی ای کسی که عموی تو ابو لهبه. خب ابو لهب عموی پیغمبر
اینا هست.
بلا فاصله گفت تو هم مرحبا به تو ای ماویه که عمه تو هم مالت الحطب فی جیده و حبلون من مثل، چون هم مالت الحطب که همسر ابو لهب عمه ماویه. ماویه گفتش که به نظر تو آخرت عاقبت این ابو لهب چی میشه؟ خواست گفتش که میری جهنم، ابو لهب و با عمت اونجا میبینی میفهمی حالا چون چه همتون کنار همید
جواب
بله آدم به شدت
حاضر جواب.
منم یه خورده سرعتشو دارم زیاد میکنم. گفتش که من نمیدونم، انتم یا بنی هاشم انتم تصابون فی ابصارکم، نابینا بود دیگه. گفت من نمیدونم شما بنی هاشم هی کور میشید بصرتون آسیب میبینه. بلا فاصله گفت و انتم تصابون فی بصائرکم، شما بصیرتاتون آسیب میبینه، یعنی دین ندارید. ما فوقش حالا آسیب بخوریم
مریضشون ظاهره میمونه.
خلاصه این به خاطر تندیش معاویه تحملش تموم شد، جواب داد، پولا رو گذاشت. بعد به معاویه گفتم خیلی ضایعه این فرصت از دست بره. خلاصه
یعنی پولا رو برگرد،
معاویه عذرخواهی کردش. میخوام بگم که حالا گرفتار بود رفت، ولی با اینکه به شدت گرفتار بود
اونجا از
امیرالمومنین دفاع کرد، ولی بالاخره این مظلومیت برای امیرالمومنین موند. ما گاهی پیش میاد برام میبینیم یه آدمی بود خدمتم به کشور کرده بود، یه رفت در دامن دشمن، چیکار کنی؟ دو کار کرده حضرت، اگر دیده کسی فتنه گری میکنه اونجا، جلسه آینده عرض میکنه حضرت و چگونه رفتار تند میکنه، اگر ببینن مثل عقیل رفته در پیش معاویه هم داره دفاع میکنه و میدونه که احتمال رو پولو بهش ندن، با اینکه این حرفای تندو داره حضور وزرا و کارگزاران معاویه میزنه، اینجا یه روز معاویه به عرض کنم خدمت شما که عقیل گفتش که از یاران علی هم بگو. گفت کدومو برات بگم؟ سعد ابن سوهان زبون برندشو که چشیدی، رهبری او رو که در جبهه های نبرد دیدی، از او فرار کردید، یعنی از یاران امیرالمومنین دفاع میکرد، چه برسه به خود حضرت. سعی اونجا نامه ای نوشته به عقیل، این نشون میده که باید یه کاری کنیم که عقیل برگرده، یعنی در جذب کسی که رفته پیش دشمن ولی هنوز دلش با ماست باید تلاش کنه،
از دستش ندیم.
آره، چون هنوز دلش با ماست. اگر جور دیگه بود فتنه گری کرد، اون باید رفتار تند باهاش کرد که حالا عرض میکنه. نامه نوشت سرسای بهش که این خادم تو که اومده بود خبرها رو ببره و بیاره، کلام تو رو پیش دشمن خدا و رسولش که تو حرف زدی از ما دفاع کردی برای من آورد. فحمدت الله علی ذلک و سألته ان یفیع بک الی درجه العلیا، من خیلی خدا رو شکر کردم که تو اونجا هم فرصت و غنیمت شمردی از امیرالمومنین دفاع کردی و خدا تو رو به درجات بالا برسونه. بعد یه نصیحت هم کرد، گفت ولئن نزعت بک نفسک الی معاویه طلبا لماله، اگر این همه را کوبیدی بری از معاویه پول بگیری، انک لذو علم بجمیع خصاله، طلبا لماله انک لذو علم بجمیع خصاله، تو میشناسی معاویه، معاویه پول بده صد برابرشو
از علیه استفاده
المؤمن استفاده میکن. فحذر ان تعلق بک ناره فیضلک عن الحجه، بترس از این که آتش این شیطان دامن تو بگیره، تو رو از حجت خدا امیرالمومنین بندازه. و عقیل برگشت. عقیل برگشت و دیگه نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت، گفت من برای اینکه کشته بشم در راه تو خودم و فرزندانم آماده است.
ظاهرا خیلی دیگه کارت به اسط خونش رسیده بود و خیلی بله
این قرض کردن بدهی و اذنم گرفت دیگه. خدا کسی رو بدهکار نکنه. و امیرالمومنین فرمود نه، من نمیخوام تو کشته بشی، تو رو ناظم دارم و فرزندانت رو، که معلوم شد برای کربلا بوده. 9 شهید از خانواده
عقیل
عقیل تقدیم اسلام شد.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای کاشانی، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. نکته های خوبی رو شنیدیم، انشالله ما هم در معیت و همراهیمون با امام زمانمون حواسمون باشه که حضرت چجوری ما رو میپسندن و انشالله همه این نکات رو رعایت بکنیم. خدا انشالله خیرتون بده، سلامت باشید. خیلی خوب، آیات پایانی سوره مبارکه مؤمنون رو امروز به اتفاق خواهیم شنید. قرار روزانه امروز ما تلاوت این آیات نورانی خواهد بود. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم، راجع به شخصیت جناب علی ابن یقطین هم صحبت خواهیم کرد، از یاران با وفای امام کاظم علیه السلام که این هفته مزین و منور به نام این صحابی با وفای حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این مژده و این بشارت رو بدم که انشاءالله در ایام تعطیلات عید نوروز، چون امسال حال هوامون حال هوایی متفاوتیه و قرار شد در خانه بمانیم در کنار هم باشیم، انشاءالله ما هم در کنار شما هستیم. برنامه هامون همون روال عادی خودش رو خواهد داشت. دعوت میکنم که در ایام تعطیلات نوروز در روزهای ابتدایی سال 99 هم با ما همراه باشید. خیلی خوب، وقت در اختیار حاج‌های کاشانی است و نکته های پایانی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی ابن یقطین که از یه خانواده ایست که پدرش یقطین از کسانی بود که کمک کرد این ور اون ور تبلیغ میکرد علیه بنی امیه تا بنی امیه سقوط کنن، فضائل امیرالمومنین رو میگفت. بعد که بنی عباس به حکومت رسیدن اینا یه خوله وضعشون بهتر شد، خانواده‌شون از هم پاشیده شده بود، فراری بودن در خلاصه این طرف اون طرف. اینها کسانی بودند که چون برای اسقاط بنی امیه کار کرده بودند، بنی عباس اینا رو تحویل می‌گرفت و اینا پست می‌داد. علی ابن یقطین و پدرش خیلی عزیز بودند نزد بنی عباس و ازشون هم خوب بود. اینا این فرصت رو استفاده کردند و پول‌های فراوانی برای امام کاظم می‌فرستاد. ببینید ما یه چیزی داریم در سیره حضرت کاظم صلوات الله علیه که ایشون خیلی به کرامت مشهوره، به گونه ای که ضرب المثل بود که اگر کسی ناگهان وضعش خوب می شد می گفتن انگار سره، یعنی کیسه های اهدای موسی بن جعفر به او رسیده، یهو زیر و رو شده زندگیش. این کرامت موسی بن جعفر سلام الله علیه که حتی بعضی از نوادگان خلیفه دوم در اشعارشون گفتن که مثلا و اتول بابکه یحملون وسیلتن المرسلون قدن به ها تتوسلو، انبیا هم در خانه تو میان برای اینکه برای قیامت چیزی بگیرن و ازدیاد مقام پیدا کنن. این بخشش های موسی بن جعفر سلام الله در دوران حیاتشون رو کسانی به عنوان خمس و وجوهات برای حضرت پول میفرستادن و این مبارزه اقتصادی حضرت موسی بن جعفر بود با حکومت هارون و علی ابن یقطین شریک در این کرم های حضرت موسی بن جعفره. یکی از کارهای او اینه که یکی از کسانی که پیش او بوده و رشد کرده یونس ابن عبدالرحمن از مهمترین علمای شیعه است، یعنی خیلی آدم بابرکتیه این علی ابن یقطین. هم شریک در کرم حضرت موسی بن جعفر، گفتن کمتر از 100 هزار درهم یا 300 هزار درهم پول نمیفرستاد هر بار، با اینکه خطر جانی براش داشت، و هم این که خیلی محب به اهل بیت بود. روایات زیادی در مورد اون نوشتن که تجارت ادویه داشتن و اینا، غیر از اینکه کارهای عرض کنم خدمت شما با سلطان و اینا هم در ارتباط بود و پست داشت، خودش تجارت هم داشت. روایات نوشتن خیلی رشک برانگیزه. مثلا یه وقتی وکیل امام کاظم صلوات الله علیه اومد محضر حضرت، گفتش که آقا علی ابن یقطین هم پیغام داده که التماس دادم. حضرت هم در مورد آخرتش منظوره، گفت بله آقا. فوضع یده علی صدره، امام کاظم علیه السلام دست مبارکش رو سینه‌اش گذاشت، سینه مبارکشون گذاشتن، فرمودن که من ضمانت میکنم علی ابن یقطین بهشتی بشه و آتش به او آسیبی نرسون.
الله اکبر.
یعنی
دیگه امام سنگ تمام گذاشت.
بله. وقتی از دنیا رفت، زمان حضرت موسی بن جعفر در زندان بودن، علی ابن یقطین اواخر عمر حضرت از دنیا رفت در 59 سالگی. حضرت فرمود که علی از دنیا رفت در حالی که امامش ازش راضی بود.
خوش به حاله.
بله. و یه وقتی داشت می اومد محضر حضرت، حضرت اون اگر یکی میخواد یکی از اصحاب برجسته رسول خدا رو ببینه نگاه کنیدن علی ابن یقطین اومد. یعنی اینقدر، یعنی آقا ممکنه ما تو خیابون یار امام زمان ببینیم، یار امیرالمومنین ببینیم، نشناسیم. و بعد گفتن که آقا شما شهادت میدی؟ فهمون من شهادت میدم و اهل بهشت. یه روایت عجیبی داریم که قبلا امام صادق هم وقتی او رو میدید او رو به سینش میچسبان، میگم این از ماست، خدا انشالله روزی اما کنه. اینو میگم که خودم خیلی دلم میخواد این خدمات او پنهان نبود از نظر اهل بیت، همینطور این ما کاری بکنیم از نظر امام زمان پنهان نمیمون. حضرت در ایام حج، موسی بن جعفر صلوات الله علیه در ایام حج تشریف داشتن، رو عید قربان شد، وقتی قربانی کردن خودشون شروع کردن به صحبت کردن بین رفقاشون، فرمودن ما عرض فی قلبی احد، هیچ کس یادش تو ذهنم نیومد تو این ایام حج و انا علی الموقف، من که مشغول کارهای حج بودم، خب هر کیو یادم بیاد دعاش میکنم دیگه. یه آدم عادیه ما بگه حج رفتم در طواف شما رو دعا کردم، ما بال در میاریم. حضرت همون در ایام حج کسی به ذهنم نبود الا علی ابن یقطین، اما علی ابن یقطین بود. فانه مازال معی و ما فارقنی حتی افضت، من تا کار حجم تمام شد یک لحظه رو فراموش نکردم.
چه کرده علی ابن یقطین با دل حضرت؟
بله. و یه روز اومد پیش حضرت گفت آقا ما رو میبینی گرفتار شدیم، گرفتار شدیم و خلاصه باید همش با این سلاطین سر کار داشته باشیم. حضرت فرمود که یا علی ان الله تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمه، ان لله تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمه لیدفع بهم ان اولیاء، ای علی خدا در بین اولیاءش یکی از اولیاء در واقع ولیهایی داره، بندگان ویژه‌ای داره خدا که اینها رو میگذاره پیش ظالمین که کار اولیای خودش رو حل کنن و تو در واقع کارگزار خدایی برای اینکه گره مردم رو باز کنی. یه وقتی حضرت هم فلانی رو بگو یه جوری آزاد کنن اینا، و حضرت فرمون انت منهم یا علی، خدا انشالله ما رو جز کسانی قرار بده که ائمه رو اون حساب میکنن و خلاصه خدمتی بکنیم و این خدمت مورد قبولشون انشالله واقع بشه.
انشالله. روز خوبی بود در کنار شما خدمت ها جای کاشانی عزیزمون، خیلی ممنون متشکرم. دعا کنید کوتاه ها، انشالله خداحافظی بکنید.
خدای ما از این ارتباطی که در مورد علی ابن یقطین شنیدیم دلمون خاص، خلاصه ارتباط با امام زمان، رفاقت با حضرت، نوکری در آستانه، شهادت در راهش رو برای همه مردم ما روزی بفرمایید.
الهی آمین. خیلی خوب، فردا ان شاء الله خدمتتون خواهیم رسید و دوباره به شما سلام خواهیم کرد. خدایا اگر بناست بسوزیم طاقت مانده، و اگر بناست بسازیم قدرت مانده. بخوان دعای فرج را، فرج نزدیک است. متشکرم ازتون حاجی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.